سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. اینجا برنامه زنده ایستگاه فرداست. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. نه هیچ اتفاقی نیفتاده، قرار نیست برنامه تغییر کنه. ما همچنان برنامه طنز ایستگاه فردا هستیم. منتها یادم افتاد پارسال همین موقع‌ها یه همچین روزایی بود، قرار بود مثل همیشه با یه برنامه طنز بیایم به خونه های شما، به رادیوهای شما، اما خبرهایی که از ایران می اومد انقدر تلخ و شوک آور بودن که به جای شوخی و خنده و گپ های همیشگیمون با هم یه دو ساعتی بغض کردیم و حیرت اون فاجعه‌ای رو که توی خیابون های ده ها شهر ایران داشت اتفاق می افتاد با هم تقسیم کردیم. از اون روزها حالا یک سال گذشته و خیلی از ما با دیدن بازماندگان از دست رفته های اون روزها شرمنده میشیم که کاری نمیتونیم براشون بکنیم، نمیتونیم و توانایی محدود انسانیمون اجازه نداد بهمون که تمام این 365 روز رو به یاد اونها و مغموم اون از دست رفته های مظلوم و شریف باشیم. اونها هم البته بگم اونم هدفشون این نبود که ما سوگوار زندگی کنیم. اونا اصلا مردان و زنانی بودن که برای اینکه زنده بودن و بی تفاوت نبودنشون رو فریاد بزنن توی خیابون‌ها اومدن، اما گلوله نصیبشون شد. شرمنده ایم که کار بیشتری نتونستیم و نمیتونیم بکنیم جز اینکه به روش خودمون، اونطوری که خودمون بلدیم، همون حرفی رو بزنیم که اونها براش جون دادن و بگیم ما تا وقتی که جون داریم، تا وقتی که زنده ایم، مثل اونها برای زندگی بخشیدن و گرفتن حق زندگی تلاش میکنیم و حرفها و خبرهای عجیب و غریب و گاهی تلخ رو بازم اونجوری که خودمون بلدیم با یه زبون ساده تر براتون تعریف میکنیم، بلکه بتونیم گاهی لبخندی، شاید حتی تلخ، به لبهای شما بیاریم و شاید تحمل سختی هایی رو که هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنین کمی براتون آسون تر کنیم. پس این برنامه رو با تواضع و خشوع فراوان تقدیم میکنیم به همه اونها که رفتن و اون مادرها و پدرها و همه رفقایی که تسلا دادن به غمهای عظیمشون سختترین کار جهانه. میدونم هنوز هم خندیدن شاید سختترین کار جهان باشه براتون، ولی شادی شما و امید به زندگیتون همیشه خاری خواهد بود در چشم اونهایی که شما رو از شادیهای کوچک در زندگی دور کردن. همین، دوستتون دارم، دوستتون داریم. این برنامه با یادی از رفتگان آبان 98 که یادشون همیشه با ماست و با احترام به همه شنونده ها تقدیم میشه به شما.
دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج. بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قطع، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز.
بله، بدون خش، بدون قط، بدون ترس، بدون بحث میریم سراغ ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 28 آبان. امروز هم من فرشید منافی همراه شما هستم به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. میریم سراغ برنامه امروز، برو بریم. دوست عزیز، شمایی که فکر میکنی این ویروس لامصب کرونا فقط یه سال اومده تو دنیا، شمایی که فکر میکنی این یه بیماری جدیده، در جریان باشین اینجوری ها نیست. تازگی ها دانشمندان عزیزان گوش کنین، یه دانشمند های چیزی کشف کردن که ما متوجه شدیم که تو ایران از خیلی سال پیش ما کرونا داشتیم، فقط نمیدونستیم اسمش چیه. جریان چیه؟ عرض میکنم. جریان اینه که این هفته دانشمندان متوجه شدند کرونا میتواند باعث هذیان‌گویی در برخی بیماران شود. بعد دیگه ما رفتیم تحقیق کردیم، محققامونو فرستادیم رفتن تحقیق و اینا، بعد به ما خبر آوردن، گفت فهمیدیم که این هذیان‌گویی به خصوص تو اقشار مسئول و عمامه به سر بیشتره. این نتیجه تحقیقات ما بود. یعنی تازه یه نشونه هایی کشف شده که ما داره کم کم حالیمون میشه. 42 سال پیش انقلاب نشد که، میدونین چی شد؟ کرونا شد. آره، و یعنی چه معنی داره این همه سال هذیان گفتن؟ ها الان من براتون مثال صوتی میارم متوجه بشی. اصلا از امام امت بیاین شروع کنیم. بفرمایید.
اینا از تمدن اینا میخوان، اینا از آزادی اینا میخوان.
چی رو؟
آزادی غربی میخوان. امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد.
جان خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. بله. یا مثلا این یه مدل هذیان بود، یا مثلا این حاج آقای بودن که میفرمان که
از پرتو یک تجلی نوری یک جرقه نوری علی همون بیگ بنگ بزرگ عالم به وجود آمد.
آخ یا اصلا حالا این هم ولش کن، بزرگ هذیان‌گوی عالم امکان حاج احمد آقا جنتی رو چی میگی؟
این نمارید و دالیات و انکم و رسه در بیت بحنگم تطیره کجا رفت؟
کجا رفت؟
قرآن کجا رفت؟
حلعتا
کجا رفت؟
آخ حلعتا کجا رفته واقعا؟ خیلی وقت نیست. حالا ولش کنین، همینجور بگیرید شما بیای تا دانشمند جوان نظام استاد رائفی پور.
آب خشک کرده شستشوی جوراب زائرای امام حسن. جورابا رو با آب میشورن، اون آب خشک میکنن، تش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن، مامان نمک میریزن رو غذاشون.
یعنی اون موقع که هنوز اسمی از کرونا نبوده، ببین همه اینا رو هذیان ها رو گفتیم که بگم آقا ما خودمون انقلاب مزگان داشتیم، همه هم گرفتن، هذیوناش هم الان 40 سال ادامه داره. میبینین تو رو خدا، ببین این که میگن دنیا هر روزش یه درسه، این واقعا درسته ها. ما خیال میکردیم انقلاب چیز کرده تو کشور همون، ولی تو نگو کرونا بوده، کرونا بوده اومده مثل سونامی زده کشور رو برده، یا مثل ملخ حمله کرده بهمون. آره راستی از ملخ ها چه خبر؟ چند وقت دیگه حمله نمی کنن بهمون. یعنی ملخ ها وقتی حمله نمی کنن کجا میرن؟ میرن پایگاهشون؟ مقرشون میرن؟ ها میرن سر خونه زندگیشون. من نمیدونم چرا از امام امت رسیدم به ملخ یه هوی. خودت سرم هم داغ نکن، کرونا گرفتم هذیان میگم منم. نه البته کرونا نگرفتم، بیشتر دلشوره گرفتم. میدونی که این ملخ ها کجان؟ ملخ ها حلعت ها کجا رفت؟ بیگ بنگ. آره جوراب. شمایی که دوست عزیز در به در دنبال فیلتر شکن و نمیدونم فیلتر شکن جدید و آپدیت میگردی، شمایی که یه لنگ پا جلوی گوگل پلی وایسادی داری همه وی پی ان ها رو تست میکنی ببینی کدومش جواب میده، شمایی که سرت تو گوشیته، بله شما، خود شما تیپ پایزم زدی بابا شما، بله شمایی که این سیری آیفون تو دیوونه کردی دیگه، انقدر ازش سوال کردی از اپ استور برات وی پی ان پیدا کنه. با همتونم یه دقیقه اون فیلتر شکنای لامصب رو خاموش کنیم، بذارین اینترنت هم اینترنت مملکت یه نفسی بکشه، خفه شد زیر بار ترافیکی شما. ها به شما چه؟ پس به کی چه؟ عزیز من وقتی همش تو این اپلیکیشن های فیلتر شده میگردین، خبر از درد وزیر قطع ارتباطات ندارین دیگه. آقا محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات یا در واقع قطع ارتباطات این هفته خیلی از دستتون ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. میثم مربسی هم ناراحت شد، غم و پاچید. بله ایشون ناراحت بود، توی مصاحبه گفت روشن کردن فیلتر شکن ها، آقای وزیر قطع ارتباطات گفتن روشن کردن فیلتر شکن ها باعث می شود استفاده از سرویس های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبرو شود، همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می کند. خب چرا با کاراتون کیفیت اینترنت را خراب می کنین؟ من نمی فهمم چرا هی فیلتر شکن روشن می کنین سرعت اینترنت بیاد پایین؟ و نتیجه کاراتون این میشه وقتی جدول سرعت اینترنت تو کشورهای مختلف منتشر میکنن، میبینیم ما از آخر جدول نایب قهرمان میشیم. آخ دیگه چقدر بگم نکنید نکنیم نکنن، آخ زبونم مو در آورد به خدا. جان چرا فیلتر کردن که بعد شما فیلتر شکن روشن کنین؟ اینو نمیدونم، اینو بعد خود این آقای مام جواد آذر جهرومی برید تو توییتر هست، این خودش همیشه فعال ناقلا، برید اونجا سوال کنید. از تنها رایی هم که به ذهنم میرسه فقط برید یه دقیقه فیلتر شکرتون روشن کنین، یه دقیقه برید تو توییتر ازش سوال کنین، بعدش این زمان بندی قرص چک خوش کن، هر 8 ساعت یه بار فیلتر شکر روشن کنین، سریع تو توییتر چک کنین ببینین جوابتون داده یا نه، دوباره خاموش کن. اگه جواب داد که فبه، اگرم جواب نداد شما همون سیستم 8 ساعت یه بار ترجیحا بعد از غذا رو ادامه بدین ببینیم چی میشه دیگه. فقط بعد از اینکه دیدین جوابتون رو نداده فیلتر شکر حتما خاموش کنین، کیفیت اینترنت کشور خراب نشه. این خیلی مهمه، اینو خواستم بگم. آها راستی اگه ازش سوال پرسیدین توی متن سوالتون یه پیشنهاد میخوام بدم، تو متن سوالتون یه چیزایی مثلا ناموسن، حاجی سر جدت، اینجور کلمه ها بنویسین براش، این جواب میده احتمالاً. آقا دیده شده به اینجور چیزا علاقه داره دیگه، همین دیگه، مرسی. و شمایی که خودتو آماده کرده بودی با یاران 120 هزار تومانی بری اشغال صفا سیتی، بله شما که هر روز صبح خواب پا میشی سری کورمال کورمال میرفتی گوشیتو پیدا میکردی ببینی مثلا اسمس واریز 120 هزار تومان یارانت اومده یا نه، با شما میخواستم بهت خبر بدم اینجوری که گفتن فعلا در همون حد 45500 تومان اشغال کن، چون قضیه 120 تومان کنسله، همین دیگه. ماجرا چیه؟ من دیگه نمیگم، چون بزن خود آقای عباسعلی کت خدایی بیاد براتون توضیح بده پس از تقصیرش گردن ما نیفته.
در این تر چون بار مالی داشت، دولت هم طی نامه رسمی که برای ما ارسال کرد
بار مالی داشت،
مخالفت خودش رو اعلام کرد و بار مالی اون رو نپذیرفت. بنابراین مورد ایراد اصل 75 قرار گرفت که نظر شورای نگهبان امروز برای مجلس محترم هم ارسال شد.
متوجه شدین؟ بار مالی داشته براشون، بار مالی داشته. ما فهم کردیم بارش چیز دیگه بوده، ولی مثل که ظاهرم بار مالی داشته. بار مالی میدونین چیه دیگه؟ پول، اسکناس، مانی، فلوس، خودتون در جریان دیگه. الان فلوس لا موجود، نو مانی نو هانی، یعنی پول نبید. کیوونین مگه شما هی میگین
پول بده پول بده؟
پول چی میخوای؟
پول زور بده. پول
بیا کیوونین مگه دولت از کجا بیاره پول بریزه تو جیب شما؟ همش 6 ساله که نیستین که دولت هی بیاد پول بده، پول تو جیبی بریزه تو جیب تو، رو پای خودتون وایسین دیگه. چقدر بار مالی، چقدر تخصیص منابع، چقدر تا کی، تا به کجا؟ واقعا الانم که نفت و به جو بشکه با آفتابه میفروشن به خاطر تحریما، پولش هم کی داده کی گرفته؟ یکم رو خودتون کار کنین، یکم رو خودتون کار کنین تا شاهکارهای مدیریتی کشور یا همون مسئولین اینقدر به درد سر نیفتن دیگه. من نمیفهم واقعا چرا انقدر پولکی شدین واقعا. چقدر پولکی آخه، چقدر
میگه تو چرا پولکی شدین؟ گوشگاه میگه تو چرا پولکی شدی؟ همه جست جمس پلنگ صورتی شدی، عاشق پول زورکی شدی مثل کیبون. همه توی تهرون من نگام کنن،
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. شما چطوری؟ شما چطورین؟ خوبی؟ چرا پولکی شدی؟
نمیدونم بزنین لایومون چرا قطع شد.
آره، لایف قطع شد.
اجازه بدین بچه‌ها لایو یه لحظه صبر کنین، نمیدونم چی شد. وایسا وایسا. چی داشتیم میگفتیم؟
پولکی چرا شدیم ما؟ چی شده؟ چه خبر؟
ما پولکی نشدیم به خدا. وایسا الان دو
پول بدین.
پول بده. پول زور بده. خب خانم ملینا خانم، شما قرار بود راجع به یه چیزی راجع به آها روز جهانی
بله،
بگی برام.
بله چهارشنبه است. بله
پول بده بدیم بهش.
نه
پولکی شدی تو؟
نه
مجانی میگی؟
آره.
خب بگو چی داری برامون؟ آره. پس
آره. یه روز جهانی دارم که خب من خیلی مطمئنم شما خیلی خوشتون میاد. پولکی هم میسازه. بله بله.
روز جهانی که من خوشم بیاد.
بله.
چه شوخیه، خنده داره؟
نه کاملا جدیه. الان قیافه منو ببینین. آره.
خب بگو ببینیم چیه.
ببینید این روز جهانی توی 19 نوامبره.
آها.
بعد الان هیچ حسی ندارین هنوز؟
نه والا تا حالا به 19 نوامبر حسی نداشتم. یه روز سرد پاییزیه دیگه. حال بگو دیگه با کشتی ما رو.
باشه. عرض کنم خدمتتون که 19 نوامبر روز جهانی مرده. بزن دست قشنگرو.
واقعا؟
آره.
یا دوربین مخفیه؟
نه خیالتون راحت. 19 نوامبر روز جهانی مرده.
چرا اون وقت؟
ببینید گفتن این روز روزیه که برای شناسوندن و آگاهی دادن درباره ارزش‌های مثبت مردان در جهان، خانواده‌ها و گروه‌ها و اینا.
له شدم، یعنی اینقدر توجه، اینقدر اهمیت، من باورم نمیشه.
نه باورتون بشه.
واقعا نمیتونم باور کنم.
در حال ببینید دوستانم کاری که از دستشون برمی اومد رو کردن دیگه.
یعنی الان بعد از هزاران سال که ما مردا دوشادوش زن‌ها روی کره زمین زندگی کردیم، تازه باید برامون روز جهانی بذارن که ارزش‌های مثبتمون شناسایی بشه. ببین من اصلا مشکوکم به این جریان. من برای یه کاسه زیر نیم کاسه است. و من مطمئنم یه داستانی هست. ولی ولش کن حالا. ولش کن بریم روز جهانی بعدی.
بریم واقعا؟
آره نه تخیلن بریم دیگه.
مطمئنین؟
بابا بگو دیگه ملینا.
خب ببینین آخه این روز جهانی بعدی هم دقیقا همون روزیه که روز مرد هم هست، یعنی 19 نوامبر.
باشه دیگه، با ما مردا در طول تاریخ انقدر بهمون اجحاف شده، حالا دیگه این پیشش جوکه. حالا باشه یه روز دیگه هم روز مرد بشه.
باشه من میگم دیگه، 19 نوامبر روز جهانی توالت هم هست.
من چی بگم واقعا؟ من گفتم نه، دیدی گفتم واقعا؟ دیدی این دوستان عزیز؟
نه
گفتم یه کاسه زیر نیم. شما چرا داری اینجا نه میکنی؟ نگه باره
دید.
من گفتم یه کاسه زیر نیم کاسه از همینه دیگه.
نه این تصادفیه، این اتفاق افتاده.
آخه یعنی چی روز جهانی خلا مسترا رو گذاشتن روز جهانی؟ من آخه من یه نفهمم.
نه اصلا اینجوری نیست. اصلا به نظر من چه عمدی تو کار نبوده اصلا.
میخوای میشیم به درخواست بدیم به سازمان مربوطه روز جهانی توالت و خلا اینا رو منتقل کنن سمت شما؟ اگه عمدی نیست.
نه دیگه ببینین اصولا ما باید یاد بگیریم که شکست هم به هر حال بخشی از زندگیه دیگه. آره اینو به خصوص
بقیم.
آره اینو به خصوص مادر پدرها مثل شما باید به بچه‌هاشون یاد بدن.
ببین به خدا اگه روز جهانی زن، حالا اینا رو میگم، اینو ول کن، روز جهانی زن و توالت اینا با هم یکی شده بود، شما شورش میکردین، انقلاب میکردین شما.
چی انقلاب؟ مخملی؟
نمیدونم مخملی، تترون، چی، چلوار، متخا، هر چی. ولم کن با ملین، امروز اصلا با ما نبودی.
چرا بابا؟ بودم، کلا بودم. آره ببینید حالا اگه حالتون بهتر میشه، یه روز جهانی دیگه هم توی همین روز 19 نوامبر هست.
چیه؟ لا روز جهانی تخلیه چهار، روز جهانی فاضلاب. نه بگو راحت باش، ما اوکییم دیگه. یعنی به آره بگو چی؟
نه خیالتون راحت، خیلی خوبه، خیلی باحاله این
چی؟
روز
هم خندت معلومه باحاله. چیه بگو؟
خیلی باحاله. ببینید این روز اگه نداشته باشیم
چی میشه؟
اصلا خیلی اتفاقات ناجوری اتفاق میافتاد در دنیا. اصلا دنیا قشنگ نبود. آره آره 19 نوامبر که حالا چیز اینا، 19 نوامبر روز جهانی فلسفه هم هست.
خیلی ممنونم.
آره
ولی خب الان با یه دونه روز فلسفه این کاری که شما با اون مسترا کردی درست میشه؟ واقعا فکر میکنی؟
من چی کار کردم آخه؟ من فقط این روزای جهانی رو از منابع مربوطه استخراج میکنم و به سمع و نظر شما و بقیه میرسونم.
ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
خب روز مرد رو بعد تبریک بگیم.
آره دیگه، خیلی روزتون مبارک باشه. من واقعا تبریک میگم.
اون یکی
آره.
و چی بعد؟ اونم به رهروانش بعد تبریک گفت یا نه؟
چی؟ توالت رو میگی؟
بله.
آره دیگه، چه ایرادی داره؟ ان شاءالله که همه موفق باشن.
تو توالت؟
حالا من این چیزو گفتم.
بله.
آره. ولش کنیم به نظر.
میخوای کاری کن؟ آره. بشوره.
آره آره بشوره ببره. 18 نوامبر روز جهانی میکی موس، همون کارتونه بود میشه و اینا. آره 20 نوامبر هم روز جهانی کودکانه که خب من به نظرم هر چه سریعتر بریم آهنگ کارتون از رضا یزدانی رو بشنویم بشوره بره پایین.
آره بشنویم بشنویم. با تشکر از شستشوی به موقع شما.
قربون شما.
قربون شما.
خواهش میشه.
چشم تو هم بذار رفیق، بیا تا بچگی کنیم، بیا که تو قصه های کارتونی زندگی کنیم، بیا شنل قرمزی رو بدزدیم از پنجه گرگ، آخه تو کلبش هنوزم منتظره مادر بزرگ، بیا تا مثل گالیور پا بذاریم تو لیلی پوت، نظر مسافر کوچولو گم بشه توی برهوت، نظر رابین هود و ته کارتون ما اسیر کنن، نظر پلنگ صورتی رو با ماهی مرد سیر کنن، دنیای کارتون قشنگ، دنیای ما سیاه و زشت، کاش کسی زندگیمونو شبیه کارتون می نوشت.
خب این هفته بریم سراغ سوال این هفتهمون. حتما خیلیاتون توی شبکه‌های اجتماعی دیده باشید، خب امروز هم اول برنامه گفتیم خیلیاتون میدونید خودتون، خیلی‌ها دارن این چند روز با هشتگ کدام آبان به یاد درگیری‌های آبان 98 حرف میزنن و با توجه به اینکه الان دیگه میدونیم وقتی از بیت رهبری در مورد آبان پرسیدن خودشونو به اون را زدن و گفتن کدوم آبان، که حالا بیشتر راجع بهش توضیح میدم، و صدا و سیما هم در برنامه طنز 23 اعلام کرده کاربرا هشتگ کدام آبان رو در مورد سالگرد بازدید شاه ایران از آمریکا مطرح کردن، که این هم باز در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش توضیح خواهیم داد. حالا به همین مناسبت گفتیم از شما بپرسیم به ما بگید کدام آبان، چون شاید یه سری از برادر و خواهرای ارزشی هم هنوز اگه ازشون بپرسی کدام آبان بگن مثلا سالگرد هنابندو خارشوهرم، یا مثلا هفتمین سالگرد ختن سرون پسر برادرم، یا همچی چیزایی. حالا شما به ما بگید کدام آبان و برامون از خاطرات و حس‌ها و دیده‌ها و شنیده‌های اون آبانی بگید که برای خیلی‌ها رنگش دیگه زرد پاییزی نیست، بلکه از سرمای استخونسوز زمستون هم سیاه‌تره. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان ما لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
همونجوری که گفتیم و میدونین این روزها سالگرد اعتراضات آبان ماه 98 پارسال تو همین روزها و شبها بود که صدها و به روایتی هزاران نفر از هموطنان معترضمون توسط نیروهای به اصطلاح امنیتی با گلوله‌های جنگی به خاک و خون کشیده شدند. فاجعه‌ای که شاید بشه گفت لااقل در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشته. کاربرای زیادی در فضای مجازی این روزها با هشتگ‌های مختلفی از آبان 98 و قربانیانش یاد کردند و خواستار اجرای عدالت درباره قاتلین و عامرین کشتار آبان ماه شدند. یکی از این هشتگ ها که خب بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفت و استفاده شد، هشتگ کدام آبان بود. ماجرای این هشتگ در نوع خودش هم جالب و هم تکان دهنده است. داستان این هشتگ این بود که خواهر یکی از کشته شده های اعتراضات آبان در بهبهان در مصاحبه با رادیو فردا از یک تماسی گفت که از دفتر رهبری باهاش گرفتن.
گفتن که ما از دفتر رهبری تماس میگیرم من و شما شکایت کردیم. گفتم آره. گفت چه اتفاقی افتاده، چه جوری بوده، کی بوده؟ گفتم آبان، همین آره بعد از سهلون بود. گفتم آبان برادرم کشته شده و اینا. گفت که کدوم آبان، کدوم آبان ما؟ گفتم آبان ما، همین آبان ما گذشته، آبان خونین 98.
بله. گفتن کدام آبان و ایشون هم جواب میده همین آبان خونین 98. و خب همین روایت باعث میشه کاربران با هشتگ کدام آبان در مورد سرکوب و کشتاری که اتفاق افتاد بنویسن و هزاران توییت با این موضوع در توییتر منتشر شد. این هشتگ انقدر استفاده شد که چند روز بعدش در بخش خبری 23 صدا و سیما یک برنامه چند دقیقه‌ای دربارش پخش میکنه، منتها نه برای انعکاس دادن این هشتگ و صدای دادخواهی مردم، بلکه برای دقیقاً برای وارونه نمایی و تحریف واقعیت. این چند لحظه از برنامه خانم آمنه سادات ذبیح‌پور که مثلا خبرنگار هستن رو در 23 گوش بدین تا متوجه بشین دارم از چی صحبت میکنم.
کدام آبان یکی از هشتگ های پرتکرار 24 ساعته گذشته بود. کاربران با انتشار عکس دیدار 23 آبان ماه 1356 شاه معدوم از آمریکا و حضور وی در کنار رئیس جمهور دموکرات نوشتند:
آمریکایی ها چه دموکرات و چه جمهوری خواه غیر قابل اعتمادند. حتی به نوکر خود که در 23 آبان ماه به آمریکا سفر کرده بود هم رحم نکردند.
همان آبانی که تظاهرات گسترده ضد شاه در آمریکا اتفاق افتاد، همان آبانی که شاه به دنبال استحکام پایه‌های حکومتش بود، اما یک سال بعد فرو ریخت و کاری هم از ابرقدرتی آمریکا بر نیامد.
بله، فکر کنم هممون باید یه نفس عمیق بکشیم بعد از پخش صدای این گزارش، چون اگه نکشیم واقعا موقع کلی حرفای غیر قابل پخش به زبون میاد که خیلیاش رو شاید نشه گفت. آخه درسته بیا از صدا و سیما انتظار حرف راست نمیشه داشت، اما اینجور تحریف کردن واقعیت و مصادره کردن و جعل واقعا چیزی بود که تا امروز نظیرشو کمتر دیده بودیم که سرکار خانم آمنه سادات ذبیح‌پور زحمتشو کشیدن به زیبایی تمام. و اینا همه به خاطر البته ترسشون از آبان 98. کاربری توی توییتر به نام سامان صادقی نوشته بود: تعجب نمی کنم اگر حکومت سال دیگه کلن آبان رو حذف کنه و 15 روز به آخر مهر اضافه کنه و 15 روز هم به اول آذر، که بعد با خیال راحت بگه هشتگ کدام آبان. اما همه می دونیم که آبان حالا دیگه حذف شدنی نیست. آبان دیگه برای ما نه ماه دوم از فصل پاییز در تقویم های رومیزی که بسیار فراتر از اونه، آبان ماهیه که حالا دیگه بخشی از وجود ما شده و با هیچ دغلکاری و حق بازی نه فراموش میشه و نه میشه تحریفش کرد. این روزها یک جمله زیاد در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و حتی روی در دیوار شهر گاهی به چشم میاد، جمله‌ای که فقط سه کلمه است: آبان ادامه دارد. و این شاید کوتاه‌ترین و در این حال ترسناک‌ترین جمله برای همه قاتلان و شیادان و دروغ پردازان باشه.
شعر درمون نیست، دردی معجون از غم و خشم و جنون معدوم، اون که میبازه سر تو هنر پس معلومه، محصول فاسد مزرعه حاصل کار یه مش فاسد مقصود، پول مشکوک مسئول، معشوق مشتری ماردی مصرفی دولت مغروز ملت مغزوب، کاسب حرمت داره اون که میدوشت فرضش اینه که گاوی، گفت نقش چیه رهبری، گفتم نه بگو آقای راوی، چیز جالا الاسید له بیچاره ای تو مسیر مه، مشق مرگش که سر رد خون رو ورق پشت و نگاه کن بر نگرد. فامیل من بودم که بی جون تا پشت میله رفت و سردار. تکلیف ما با خون تو خیابون روشن میشه سردار. نه بدن ضعیف از تزریق، نه بذر و بخشش، نه تشویق. تاریخ به خون شهر حال ما، فردا بشنون این واژه ها رو بشمار. بدن بچه های بیکفن تو نیزار رو بشمار. صدای کارگر ازاد بشمار. گلوی بریده بیازار رو بشمار. مغز پاشید زیر پارو بشمار. گل تو گل برگ پویارو بشمار. خالد احمد رضا، آرمین آریان حسام، ساسان نکتا، امیر پژمان، میلاد عدنان، مشتبا، حسن کاوه، یونس جبار، سلمان عمران. برو چینم رو به دشمنی که غاصب آزادی منه. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهنه.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
خب ما بالاخره باید این صدای آقای بایدن هم اضافه کنیم توی این اوپنینگ، توی این تیتراژ ایستگاه بین الملل، یا آقای بایدن قرار رئیس جمهور بشه یا نشد، چی شد بالاخره؟ سلام علیکم، حال شما خوبی؟ چی شد؟ چرا وضعیت اینجوریه؟
هنوز که مونده به هر حال تا پایان دولت آقای ترامپ.
تا کی؟ نه منظور حال اون که حالا هیچی، اونو میدونم مونده. تا کی یعنی نتایج مشخص میشه؟
نتایج هم الان ما چند تا اتفاق
اصلا هنگ کرد اینو که گفتم، اصلا هانا همجوری موند، اصلا نمیدونه چی بگه، اصلا همه چی هنگ شد همینطوری.
انقدر اتفاق با هم میفته. نه برحال چند تا اتفاق میفته، یکی از این اتفاقا مثلا بازشماری در ریالت جورجیا است. یکی از داستانها بحث اینه که در اون کالج الکترال در ماه دسامبر بعد تایید بشه نتیجه انتخابات، و بعد از اون میشه گفت که دیگه مثلا آقای بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است و 20 ژانویه سوگند میخوره و وارد کاخ سفید میشه همون روز.
و اگه تا 20 ژانویه، یعنی بعد همین اتفاقا بیفته.
بله.
و اگه نشه چی؟ یعنی اگه به نتیجه نرسه
دیگه اون وقت وارد یک وضعیت فوق‌العاده میشیم که تا پیش از این اتفاق نیفتاده به این شکل. به نظرم نمیاد که این اتفاق یعنی به اون شکل بیفته. به هر حال
ولی همچنان آقای ترامپ روی موضع خودش هست.
بله آقای ترامپ همچنان روی موضع خودش هست. چند روز پیش مثلا یک توییتی کرده بود که البته بعد برداشت درباره این که به چه دلیل بایدن پیروز شده، بعد برداشت البته اون توییتو. ولی اون چیزی که به نظر میاد اینه که کارها به نوعی داره پیش میره، حالا نه مثل همیشه، نه مثل همیشه که مثلا یک رئیس جمهور میگفت باشه من در انتخابات شکست خوردم کنار میرم، یا نه مثل همیشه که گروه های انتقال فردی که پیروز شده در انتخابات سریع کار رو دست بگیره، کار انتقال رو البته، نه کار اداره حکومت رو.
یعنی اعتقاد دارن ایشون که تقلبی شده در جاهای مختلف،
همچنان بله همچنان دربارش توییت میکنن و برخی از مقام های دیگر دولت آمریکا هم دربارش اظهار نظر میکنن
و مقام های قضایی هم پیگیری دارن میکنن.
پرونده هایی هست که بله پرونده هایی هست که در جریانه، ولی خب میدونیم که از اون طرف مثلا آقای بایدن تا الان سخنرانی هایی هم داشته، مثلا درباره اقتصاد، درباره کرونا، و تمایل این بوده که به هر حال در یک شرایط عادی این وضعیت انتقالی پیش بره، اما میبینیم که این گونه نیست. و تا 20 ژانویه که ببینیم که البته هر دو طرف هم خیلی فعال هستن، از جمله مثلا در مورد ایران اگر بخوایم مثال بزنیم صحبت بود که مثلا در روزهای گذشته نیویورک تایمز یه گزارشی داده بود که خیلی شگفتی آفرین شد. اون گزارش مبنی بر این که آقای ترامپ در فکر حمله
به تأسیسات
نتنز بوده، و اونطور که نیویورک تایمز البته میگه، مقام های دولت آمریکا این رو تایید نکردن. نیویورک تایمز مدعیه که
از منابعی که نخواست نامش فاش شود
گفته که اطرافیان آقای ترامپ او رو منصرف کردن. البته که در همین گزارش هم اومده که احتمال اینکه اقدامی انجام بشه حتی در مقیاس کوچکتر از اون چیزی که هفته پیش گویا در ذهن آقای ترامپ بوده، مثلا حتی حملات الزاماً با موشک نه، اما مثلا حمله سایبری بخواد انجام بشه درسته. و مسائلی از این دست دربارش داره صحبت میشه. از طرف دیگه ایران هم خیلی فعال شده در زمینه دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. مثلا آقای ظریف رو داشتیم که مصاحبه مفصلی در این باره انجام داده، در کنار این که درباره این گفته که خب جو بایدن رو میشناسه و در سالهایی که در آمریکا بوده صحبت‌هایی هم با او داشته. آقای بایدن میدونه که خیلی در عرصه سیاست خارجی فعال بوده در سالهایی بله. که سناتور بوده، و حالا مثلا ایران میگه که اگر آمریکای آقای بایدن در دوران آقای بایدن بخواد میتونه به قطعنامه 2231 برگرده، حتی اگر که آماده نباشه که در جا وارد برجام بشه. و میگم فعالیت
میشه گفت که یعنی مسئولین ایرانی، مقامات ایرانی از اگر که آقای بایدن به ریاست جمهوری برسه خوشحالتر خواهند بود، یا حداقل امیدوارانه تر به آینده نگاه میکنن.
در این که نگاهشون به این هست که احتمال این وجود داره که زمینه گفتگو باز بشه، در این شکی نیست. حتی حسن روحانی چند روز پیش حرفی که مطرح کرده بود این بود که اگر برای منافع ملی قرار باشه که اگر برای منافع ملی باید مذاکره انجام بشه و کسی اجازه نداره که این فرصت رو بسوزونه و از دست بده، فرصت سوزی صحبتی بود که خود آقای روحانی اشاره کرده بود.
درسته.
از اون نظر بله، اما در این حال یک عالمه ما شاهد به نوعی یارکشی و زورآزمایی هم در داخل خود دستگاه قدرت تو ایران هم هستیم که الان صحبت از اینه که حالا کی بره مذاکره بکنه، چون کسی که بره مذاکره بکنه میتونه کمپ برنده در انتخابات بعدی بله. ریاست جمهوری باشه. در آمریکا هم نگاه به این داستان هست، اینکه مثلا آقای بایدن اگه بخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، اگر با حسن روحانی مذاکره بکنه و چند ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری باشه و گروه دیگری بر سر کار بیان چه خواهد شد؟
درسته، خیلی مدت کوتاهی هم هست، چون از ژانویه تا خرداد ماه
دقیقاً
دو سه ماه بیشتر نیست.
آره یکم بیشتر، حدود 6 ماه میتونیم تصور بکنیم که با زمان انتخابات برگزار. آره دیگه از اول زمستون
خوب نیست،
از آخرای مثلا دی ماه بخوای حساب بکنی تا آخر خرداد
ماه دیگه ببین تو اوردی بهش اینا دیگه میره وارد چیز میشه تبلیغات انتخاباتی.
نه مطمئنن درسته، مطمئنن درسته
تا آقای بایدن بیا جاگیر شه و صندلی خودش ما تو میکشه.
آره صحبتی که البته هست، میدونی یعنی در خود واشنگتن هم صحبت ها خیلی طیف ها و رنگ های مختلفی داره، اینکه آقای بایدن آیا اصلا باید دوباره به برجام برگرده یا نه، وایست مذاکره ای رو با دولت بعدی ایران بکنه یا نه، اینکه اصلا درباره برجام باید مذاکره کرد یا رفت سراغ اون چیزی که حتی دولت آقای ترامپ هم پیگیرش بود، اینکه توافق بهتری به دست بیاره. برای همین خیلی طیف های مختلفی وجود داره در واشنگتن که در این زمینه صحبت میکنن.
بسیار عالی، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید بر روی توییتر هم فالو کنید با همین شناسه.
یه چی میگه دلت الان داغه نمیفهمه و میتوپه بهت، مگه حرف دلو اصلا میشه جدی گرفت، تنش گرمه نمیفهمه نمیدونه دلت نمیدونه دلت. یه چی میگه دلت مگه میشه تو رو اصلا نادیدت گرفت، مگه میشه تو باشی و با تو عاشق نشد، بگو کی زیر بارون آخه دست تو گرفت. دلم هوا تو کرده هوای بوی بارون و بازم برسه های نصف شب توی خیابونو، دلم نگذره واسه اون روزامونو واسه خندیدن آمونو، دلم هوا تو کرده هوای بوی بارون و بازم برسه های نصف شب توی خیابونو، دلم نگذره واسه اون روزامونو واسه خندیدن آمون.
خب خانم آقایون، براتون خبر دارم. چه خبری؟ خبر دارم اصلا در حد، چجوری بگم، در حد آماده باش، یعنی اونم نه از هر کسی، از یه عزیز دل، از یه چهره محبوب و مردمی، حاج سردار محسن رضای میرقائد، که با نظرات دیپلماتیکی همچین نقطه زنیش داره پای ثابت ایسکا فردا میشه. جونم براتون میگه حاج محسن که از خوبا و فعالهای نظام توی فضای مجازیه، بعد از اینکه چند وقت پیش تویتر بی تربیت حساب کاربریشون مسدود کرد، دیگه بی خیال فضای مجازی نشد ایشون. چند روز پیش تو صفحه اینستاگرامش پست تحلیلی پلیتیکی ورزشی گذاشت که نشون بده هنوز اون تیزبینی ها و اون باهوش بازی هاشو داره. حاج محسن رضایی میرقائد اینجوری نوشت: افول آمریکا مدت هاست که آغاز شده است. اگر سیاستمداران ایران محاسبات خود را درباره آمریکا دقیق نکنند، فرصت ها را از دست می دهند. خب درست روی صحبت حاج محسن با سیاستمدارای ایران، ولی شماهایی که مثلا ادعای همچی واردی تو سیاست اینا داری، همین اینجا رو یعنی خوب دقت کنید، چون که حاج محسن در ادامه صحبتهای دیگه میکنه، میگه جنگ و مذاکره با کشوری که در حال افول است هر دو اشتباه است. چی شد؟ اونایی که ادعای واردی تو سیاست دارین، برگاتون فکر کنم ریختا. دیدین وارد نیستین؟ سیاست اینجوری دی معلوم نمیکنه دیگه، یعنی شرایطش پیش بیاد یا دفعه با یه کشوری، اونم به قول معظم دشمن، نه مذاکره کنی نه بجنگی، پس چاره چیه؟ چیکار کنی؟ همینجوری وایسی دی؟ نمیشه که. نگران نباشین، حاج محسن خودش مسئله رو حل کرده و اومده گفته بهترین سیاست پرش از روی دیوار آمریکاست. برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیم. با قوی شدن تولید و اقتصاد ملی خواهیم توانست تحریم‌های اقتصادی آمریکا را دور بزنیم و خنثا کنیم. پس چی شد؟ بهترین سیاست پرش از روی دیوار آمریکاست. و حرف پرش شد، یعنی پرش از دیوار اینا، من نگران شدم یهو مثلا یه صدایی به گوشم رسید. آخ این پاره شد که، آره خشتک بود فکر کنم. یعنی به هر حال می‌دونید دیوار آمریکا دیوار کوتاهی هم که نیست، امکانات برادر محسن هم محدود میشکافه دیگه. حالا این یه بحثه، ولی با همه این اوصاف به نظر میاد حاج محسن الان خودش می‌دونه گرم کن شورت ورزشی رو پوشیده داره میدوه، همچی گرم می‌کنه که اگه قسمتش شد این دفعه دیگه مثلا رئیس جمهور بشه، اقتصاد مملکت بغل کنه، همه رو براتون یه پرشی رو دیوار آمریکا بکنه، حذف کنین ها، حذف کنین. البته حاج محسن خب توضیح نداده که اون طرف دیوار آمریکا که قراره با اقتصاد و کشور و مردم از روش بپره کجاست دقیقاً، آب اقیانوس آرام خشکی سرزمین گالینا بلانکاس چیه. متاسفانه توضیحات تکمیلی رو ایشون ارائه نکردن و ما بازم نگرانیم به قول امام یهو اینطور نباشد که برادر محسن بپرد با خشتک سالم فرود بیاید، یهو چشما رو باز کنه ببینه پشت دیوار هیچی نیست و حاج محسن مثلا مجبور بشه دستاش بذاره رو بناگوش بخونه که
یه دیواره که پشتش هیچی نداره تو.
بله، ولی با این حجم از دانش اقتصادی و سیاسی که میرقائد نظام داره حتما اینجوری نیست و پشت دیوار جای خوبیه. شما هم دلتون پاک کنین و با ذکر حاج محسن به پاخشتک جر نخور همراهی کنید، ببینیم چی میشه دی. بالاخره پشت دیوار آمریکا یه راهی داره، یه بار دیدین یه راست بره در خونه ستاره.
پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه ستاره. چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره، خورشید خانم و ابروش و هر میداره، خورشید خانم و ابروش و هر میداره.
علیکم ولا ماسکیو، حقیقتا در این منبر مقدس و مطهر و منور و مدور و مبرهن از ما خواسته شده که با توجه به این ایام کرونایی که به لطف الهی تمام شدنی هم نیست، و باعث زخم شدن مناطق مختلف اسلام و مسلمین شده. کمی درباره احکام استفاده از ماسک و کلن قرنطینه برای مؤمنات و اگر شد مؤمنین توضیح بدیم. اول بگیم که متاسفانه و با کمال تأثیر استفاده از ماسک واجبه، آن همه چه واجبی؟ واجب لب و دهنی. اتفاقا یکی از برادرها قبل از منبر خدمت ما رسیده بود و عرض میکرد حاج آقا با توجه به اینکه این ویروس یک توطئه آمریکایی اصلا بهتره که شما استفاده از ماسک را حرام اعلام کنید تا مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایت خور باشه. به او فرمودیم همانا روغن بنفشه بر تو واجب باد با این استدلاله. ما به واقع با ترویج و تشویق مسلمین برای استفاده از ماسک داریم در جهت حفظ حجاب و بالا رفتن عفت گام برمی‌داریم. چون مؤمنه که متاسفانه روم به دیوار زبانم لال شل حجابه، حالا هرچی از نقاط مختلف حجابش بزنه ولی وقتی ماسک بزنه دیگه در ذهن شیطانی مؤمنین تصویر ایشان کامل لود نمیشه که تحریک کامل صورت بگیره نعوذ بالله. و با توجه به اینکه در کتاب ما آمده الگناه لا قبول الا به کلش تحریکاته ولا کفکفون، بنابراین حداقل بخشی از احکام مربوط به حجاب انجام شده و مؤمن با دیدن تصویر کامل لود نشده مؤمنه کف میکنه ولی گناه چی نمیکنه. اما در مورد نحوه پوشیدن این ماسک هم احکام زیادی هست. مثلا گفته شده ماسک تا زیر دماغ کافیه. حرف ما اینه که بستگی به دماغش داره. حقیقتا یک سری از دماغ ها هستن نعوذ بالله اصلا موقع خواب از زیر پتو هم بیرون میزنن دیگه، حالا از زیر یه ذره ماسک دیگه اصلا راهی برای پوشاندن وجود نداره. یکی از عزیزان هم از ما میپرسید با توجه به فشار تحریم ها استفاده از جراب زنانه طرح دار نازک ساق بلند تا بالای ران به عنوان ماسک حکمش چیه؟ ما فرمودیم اگر بیم برخورد با ران نامحرم وجود نداره مستحب مفرحه و چرا که نه. یکی دیگر از مسائلی که مطرح شده بود این بود که یکی از برادرها در مورد وسواس ماسکی سوال کرده بود، میگفت منزل ایشان وسواس گرفته، ایشان وقتی منزله در هیچ جای منزل نمیتونه ماسکش رو برداره وگرنه منزلش از منزل بیرونش میکنه. خب به ایشان هم فرمودیم بنا را بر خلو بگذارند و در خلو که منزل انشاءالله با ایشان نیست ماسک را بردارند و دلشان را ببرند به فاضلاب های همه شهر و بیشتر در خلو به کارهای بدشان فکر کنند انشاءالله که مورد قبول قرار بگیرند. چند تا دعا هم بکنیم. یا صاحب ماسک، این ماسک های با تجقیه برند گران قیمت را که آدم بر دهان بعضی ها میبینه آلوده به ویروس منحوس بفرما. ماسک مقام معظم رهبری روز به روز ضخیم‌تر و کلوفت‌تر بفرما. با توجه به این که از این به بعد دیگه میزان تقوا نیست بلکه کیفیت ماسک، ماسک های روحانیت عالی است متعالی بفرما. و السلام علیکم. و غضب خدا بر کسی که شوخی ماسکی میکنه و فکر میکنه خیلی با مزه. Thank you.
دیدار صورت ماهت، منو میگیره نگاهت، با خبرم از حالت، مثل همین حالا همینم برام کافیه، نمیدونم این حس چیه، حواس تو جمع کن دیگه، نرو نرو وایسا، بیا بیا نم نم جنوم، عقب عقب اصلا نرو، همونم که پاک نکرده این چوری از ذهنش تو رو، بد جور همی توجه رو کشیدی سمتم، هر جور حساب کنی حسابی رفتی تو قلبم، منظور نداری ولی هر کاری خواستی کردی، منظورم و میزنم بگم خطا نکردی،
فرشید جان آخه چی میگی؟ کدام آبان عزیزم؟ کدام هواپیمای اوکراینی؟ کدام اختلاس؟ کدام اعدام؟ اصلا کدام انقلاب؟ من که انقلاب نمیبینم، حضرت آقا از بهشت پاشد اومد یه راست اینجا، ما چه نمیدونیم چی میگی؟
بله خیلی ممنونم. کاش حضرت آقا حالا اینطوری که شما گفتیم به قول شما تو همون بهشت مونده بود دیگه، الان پناهندگی میکرد، میرفت کلاسای زبان فرانسه، همونجا میموند قشنگ جا میافتاد، تای تاش هم میشد مثلا پیش نماز یه مسجد تو نوفل لوشا تو ای جای، چقدر همه چیز قشنگ تر بود. نه خیلی ممنونم، مرسی از تماس شما. خب بریم سراغ تولدها ملینا.
بریم بریم. این هفته تولد یکی از محبوب ترین خواننده های وطنیه که خب ایشون از همون اول که شروع کرد تا همین امروز جز موفق ترین ها و محبوب ترین ها بوده. فوتبال هم خیلی دوست داره، یه مدت هم کاپیتان تیم هنرمندان بوده ایشون.
بله الان فکر کنم شما رو شناسنامه‌اش هم بگی ولی اسمشو نگی. خب اسمش چیه نگفتی؟
جناب ستار.
به به مبارک باشه تولدش. بله. واقعا هم از محبوب ترین خواننده ها. سر آهنگی که برای سریال مراد برقی همون خانه به دوش خونده بود معروف شد دیگه.
آره درسته. بله با اینکه برای چند تا فیلم و سریال هم آهنگ اجرا کرده، ولی خب برعکس خیلی از خواننده های اون دوره ستار توی هیچ فیلم و سریالی بازی نکرد کلا.
آخه بله. همه هنرش رو آقای ستار مثل که ریخته تو صداش و خوانندگی کرده دیگه.
آره دیگه همطوری. آره همینطوری. ستار بیشتر از 40 تا آلبوم منتشر کرده، آخرین آهنگی هم که داد
جان؟
بیرون آهنگ
آهنگ
پول شدم خوب. آخرین آهنگی هم که داد بیرون یه آهنگ بود به اسم تولد بهار که برای عید همین امسال خونده بود.
خیلی هم عالی. بله. تولدش هم مبارک. الان قراره که چیز آهنگ بهار به مناسبت عید نوروز یعنی پخش کنیم. عید نوروز مونده ها.
نه همین. آره نه ببینید یه آهنگ داره واسه خانواده شما خونده به نظر
خانواده
همون.
ما
آره دیگه بالاخره دیگه
برای خانواده ما آهنگ آره. خونده صد
آخ
اون آهنگش اصلا شاهکارشه به نظر من اون آهنگش.
آره
آخ برو بریم شهرام جان تارا رو بذار که بچم 5 ماهش شده امروز، قربونش برم من. تارا برو
تارا دور دوزی رو به سر کرد، تارا عقل آبادی رو خبر کرد، هزار تا خواستگار رو دست به سر کرد، من دیوونه رو دیوونه تر کرد، من دیوونه رو دیوونه تر کرد، سر زلف سیاش مرواری بسته، خودش گل میونه گل نشسته، تارا پا میذاره رو نقل و سکه، میریزن رو سرش گل دسته دسته، میریزن رو سرش گل دسته دسته، حالا خونه ی تارا پر از نقل و کلوچ است، پر از هل هل امشب همه ی خونه با کوچ است، صدای یار مبارک میگه تارا چه قشنگه، حس من پر شادی صدای تارو کمون کست، تارا تور عروسی رو به سر کرد، تارا اهل آبادی رو خبر کرد، هزار تا خواستگار رو دست به سر کرد، من دیوونه رو دیوونه تر کرد، من دیوونه رو دیوونه تر کرد.